مركز الغرفة الوثقال أنفسهم لهم.
الله السميع العليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة يا ارحم الراحمين.
اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نای بفرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
باز هم ماه محرم رسید، ماه عزای اهل بیت که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز عاشورای تو نمی شود حسین. این عبارتیه که از امام حسن مجتبی و دیگر امامان مثل امیرالمؤمنین اینها صادر شده که می‌فرماد لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یا لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز عاشورای ابا عبدالله نیست. که وقتی امام حسن مجتبی در بستر شهادت افتاده بودند، مسموم شده بودند توسط جعد همسرشون که اون هم توسط معاویه تحریک شده بود که وعده چند هزار سکه طلا بهش داده بود و اینکه تو رو همسر پسرم یزید میکنم، با این نقشه قتل امام حسن مجتبی رو کشید. که اینم داستانی داره که چرا این کارو کرد، که حالا امشب قصد داریم یه تاریخچه‌ای رو تا روز عاشورا وقایع سیاسی مهمی که اتفاق افتاد که کار به اینجا کشید رو عرض کنیم. علی حال وقتی که سم رو در ظرف آب امام حسن ریخت و شبانه امام حسن برای تشنگی بلند شد آب نوشید، وقتی که خبر دادن به ابا عبدالله، امام حسین اومدن بالا سر امام حسن و گفتن که فقط به من بگو چه کسی این کارو کرده، که آقا امام حسن فرمود میخوای چه کار کنی؟ و بعد وصیت هایی کرد امام حسن به ابا عبدالله که در تشییع جنازه من خون ریخته نشه و مطالبی که بود. ابا عبدالله گریه می کردن، امام حسین فرمود چرا گریه می کنی؟ فرمود در مصیبت تو گریه می کنم. آقا امام مجتبی فرمود زهری به من خورانده شده که من به شهادت می رسم، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز عاشورای تو نیست ای حسین، که 35,000 نفر از کسانی که خودشونو جزء امت اسلام میدونن اجتماع میکنن در کشتن تو. امشب عرض کردیم قصد داریم یه تاریخچه ای رو بگیم به این دلیل. یکی از علما میگه من خیلی برام جای سوال بود که سال 61 هجری 51 سال از رحلت پیغمبر اکرم میگذره، 51 سال، چجور شد تو این 51 سال چه اتفاقی افتاد که مسلمان ها نوه پیغمبر خودشونو کشتن؟ آخه چه اتفاقی افتاد؟ این پیغمبری که همه دورش میگشتن، این حسنین که روی شانهای پیغمبر بزرگ شدن، چجور شد که اینا جمع شدن اجتماع کردن در کشتن نوه پیغمبر؟ خیلی برام سوال بود. ایشون میگه بعد خودش میگه من این عالم در زمان شیخ فضل الله نوری بوده، میگه من شیخ فضل الله رو میشناختم، خیلی عالم بزرگواری بود، مردم خیلی بهش احترام میذاشتن، تا جایی که بچه هاشونو گاهی وقت می آوردن محضر شیخ فضل الله نوری که ایشون تبرک کنه بچه های اونها رو، استشفا برای شفا برای تبرک، چون خود آقا وقت نمی کرد، کالیسگهی که می آمد آقا رو ببره مسجد نماز بخونه، میگه بچه ها رو می آوردن از زیر شکم اسب کالیسگهی ایشون رد می کردن که بچه شون تبرک بشه، کمر بسته بشه. میگه اینو من خودم میدیدم. میگه چندی نگذشت که همین شیخ فضل الله نوری رو بردار کردن و همین مردم وایستاده بودن پای دار ایشون کف میزدن، سود میزدن وقتی دار میزدن ایشونو وسط میدان شهر. میگه اونجا برام مسئله حل شد که چجور بعد از 50 سال گذشتن از رحلت پیغمبر نوه ایشونو میکشن، به شهادت میرسونن. اما اینکه چه اتفاقی افتاد که این قضیه پیش آمد، چه اتفاقی افتاد؟ چون کم نیست نوه پیغمبر خودش رو کسی بکشه، کم چیزی نیست، کم اونا هم همه میدونستن که ابا عبدالله کیه. امام حسین کسی ناشناسی نبود که کسی بگه آقا من نمیدونستم ایشون نوه پیغمبره، پسر حضرت علیه، پسر حضرت زهراست. داستان از جایی شروع میشه که پیامبر اکرم از دنیا رفت. پیامبر اکرم در زمان حیاتشون بسیار تأکید کرده بودند در مورد خلافت امیرالمؤمنین، که بعد از من علی جانشین من علی ابن ابی طالبه. این داستان یه بار عرض کردم خدمتتون، یک تاجری بوده میره توی مناطق اهل عامه، امام جماعت اونجا دعوتش میکنه که امشب بیایید منزل ما برای شام. ایشون میگه که یه شرط داره آمدن من، اگه میاییم بحث مذهبی نکنیم، بحث شیعه و سنی نباشه، صرف یه شامی بخوریم و مهمون باشیم. میگه باشه شما تشریف بیاری. این بنده خدا تاجرم بوده، وقتی میره اونجا برمیگرده میگه من یه سوالی دارم از شما. اون آقای امام جمعه، امام جماعت اهل تسنن، میگه آقا بنا بود بحث مذهبی نکنیم. میگه آقا همین یه سوال منو جواب بده. خب بفرمایید. میگه نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ چون یه فکری میکنه، میگه نظر ما اینه که ابوبکر حتی از پیغمبر خدا هم عاقل‌تره، از پیغمبر خدا هم بالاتره. شیعه میگه اون یه مرتبه متعجب میشه که این چه حرفی شما میزنید، ابوبکر از پیغمبر خدا هم بالاتره، ما که اهل تسننیم چنین چیزی نمیگیم، شما چجوری میگید ابوبکر از پیغمبر خدا بالاتر و عاقل‌تره؟ میگه خب این شد سوال دومه. میگه باشه حالا اینو جواب بده. میگه چشم. میگه ابوبکر عمر رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد، درسته؟ گفت بله، چون میدونید عمر رو ابوبکر انتخاب کرد، شورا و انتخاب مردم و اینا هم نبود تو کار. دلیلش چی بود برای این کار؟ ابوبکر گفت من امت اسلام رو بدون سرپرست رها کنم، یک امت رو بدون خلیفه رها کنم. گفت خب دلیلش این بود دیگه. گفت بله. گفت به همین دلیل ما میگیم ابوبکر بالاتر از پیغمبره، چون پیغمبر اکرم عقلش نرسید که امتش رو بدون سرپرست رها نکنه. به قول شما، شما میگید پیامبر جانشین انتخاب نکرد، پیامبر پس عقلش نرسیده بود جانشین انتخاب کنه، ولی ابوبکر عقلش رسید. فبوه تلذی کفر، مبهوت شد چی بگه. راست میگه دیگه، ابوبکر عقلش رسید امت رو بدون سرپرست رها نکنه، پیامبر عقلش نرسید نعوذ بالله. خودشون تو کتابهاشون روایت کردن از پیامبر اکرم، من مات به غیر وصیت مات میتت الجاهلیه. پیامبر گفت کسی بدون وصیت از دنیا بره به مردن جاهلیت مرده. بعد خودشون روایت میکنن مات رسول الله به غیر وصیت، رسول الله بدون وصیت از دنیا رفت. رسول اللهی که میگه کسی بدون وصیت بمیره مردن جاهلیت مرده، من خودش بدون وصیت از دنیا رفت. این همه تأکید رسول الله لااقل در قدیر خم، قدیر خم هم شیعه و سنی به حد تواتر روایت کرده هم. یعنی ما مآخذ اهل شیعه رو بذاریم کنار، فقط مآخذ اهل تسنن رو بگیریم، در حد تواتر بلکه فوق تواتره حدیث قدیر خم که من کنت مولا فهازا علی مولا. هیچ جای شک و شبهه نیست. با این همه تأکیدی که در قدیر خم و در مراحل دیگه، در خیلی از مراحل رسول اکرم امیرالمؤمنین رو به عنوان وصی و جانشین و خلیفه خودش مشخص کرد، با لفظ وصی و خلیفتی، ینابیع المودة قندوزی از علمای اهل تسننه، در مورد اهل بیت نوشته، فارسی هم ترجمه شده، حالا عزیزان بتونن تهیه کنن. چقدر حدیث اونجا از اهل تسنن آورده که رسول خدا فرمود خلیفه من، لفظ خلیفه، وزیر من، وصی من علی است. خب حالا چی شد که امیرالمؤمنین رو زدن کنار، امیرالمؤمنین رو نذاشتن خلیفه بشه؟ چی بود؟ علت اصلیش حسادت به مقام امیرالمؤمنین بود. یعنی چند دسته می شدن مردم؟ یک عده دنبال ریاست طلبی بودن، یه عده بودن می گفتن من باید امیر بشم، حاکم بر مردم بشم، همه بیان دست منو ببوسن. یه عده دنبال این بودن، یک عده که چنین موقعیتی نداشتن، چون هر کسی موقعیت رو نداشت که جانشین پیغمبر بشه، جای پیغمبر بشینه. یک عده که این موقعیت رو نداشتن، اینا کینه داشتن از امیرالمؤمنین. که حالا طبقه سومی که گفتیم میگیم کینه اینا بابت چی بود. یه طبقه سوم دیگه بودن که اینا آدمای بی تفاوتی بودن، براشون فرق نمیکرد. همون جوری که امیرالمؤمنین در روایت داره 40 شب رفت در خانه مهاجرین و انصار، در حالی که خانوم فاطمه زهرا و حسنینم با خودش می برد، می گفت مگه شما در قدیر خم با من بیعت نکردی که منو به عنوان امیرالمؤمنین بپذیرید؟ ادهی می گفتن که دیر آمدی علی جان، ما با ابوبکر بیعت کردیم ولی خب با تو بیعت میکردیم. عده‌ای چی بودن؟ بی تفاوت بودن، فرق نمیکرد براشون. این اون طبقه سوم بودن. عده‌ای هم که اصلا عقلشون نمیرسید به این حرفا. عده‌ای هم که معرفت داشتن، توی یه سری از جنگ ها به شهادت رسیده بودن و یه عده‌ای قلیلی باقی مونده بودن، عده خیلی کم که به روایتی 4 نفر پا قرص پای این مسئله وایستاده بودن: سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. 3 نفر دیگه هم اضافه شدن به اینها که بعدن شدن 7 نفر که شیعه امیرالمؤمنین بودن و اینها بودن که به بدن خانم فاطمه زهرا نماز خوندن. اونایی که کینه داشتن نسبت به امیرالمؤمنین، دوروبر این ریاست طلبها رو گرفته بودن، اینا رو تقویت میکردن، بال و پر اینها بودن که یک موقع امیرالمؤمنین خلیفه نشه. کینه اینا بابت چی بود؟ بابت این بود که اسلام وقتی پا گرفت درگیری به وجود آمد، جنگ بدر شد، جنگ احد شد، جنگ خیبر پیش آمد، این همه جنگ ها. و در این جنگ ها اون کسی که بیشترین قتال رو کرد امیرالمؤمنین بود در راه اسلام. هر کسی رو که شما از قریش میدیدید، از مکه و مدینه میدیدید، یا برادرش یا عموش یا پسر عموش، فرزندش، برادرش، پدر بزرگش، یکیش به دست امیرالمؤمنین کشته شده بود تو جنگ ها، جنگ هایی که بین کفر و اسلام بود. و اینها اون ایمانو نداشتن که بگه خب پدر من کافر بود کشته شد به دست علی. تو جنگ بدر مورخین نوشتن 70 نفر از مشرکین کشته شدن، از این 70 نفر 35 نفرشون رو امیرالمؤمنین کش فقط، 35 نفر مابقی رو بقیه مسلمون ها. 35 نفر به دست امیرالمؤمنین کشته شدن که هند جگرخوار که وحشی رو اجیر کرده بود برای کشتن حضرت حمزه، سه نفر رو بهش پیشنهاد کرد. گفت اول پیامبر اکرم، حالا به لفظ خودش، دوم علی ابن ابی طالب، سوم حمزه. هر کدوم از اینا رو که بکشی آزاد میشی. در جنگ احد که به انتقام اینکه پدرش برادرش به دست حضرت علی کشته شده بودن، جنگ احد شد. میگه طلحه ابن ابی طلحه اومد میدان، علمدار بود، شروع کرد رجز خوندن، حلم مبارز میطلبید. امیر المؤمنین رفت میدان. امیر المؤمنین یه جوونک بود، جوانکی بود، حالا دقیقا سنشو بخواییم بگیم حدود 25 ساله بود. وقتی رفت میدان، این طلحه ابن ابی طلحه هم کسی بود برای خودش، علمدار بود اونجا. گفت غلام تو کی هستی؟ گفت من علی پسر ابی طالبم. گفت ها، هم مگر توی قزم بیای میدان؟ و الا کسی جرأت میدان آمدن منو نداشت. که تو پرانتز نکته ای رو بگیم که راوی سوال میکنه منظور طلحه، طلحه ابن ابی طلحه، که گفت توی قزم یعنی چی؟ راوی میگه که در زمان پیامبر که در مکه بود پیغمبر اکرم، اون اوائل بعثت، قریش به بچه هاشون یاد داده بودن که با سنگ پیامبر خدا رو بزنن هر جا دیدن. یک بار رسول خدا اومد منزل، خیلی ناراحت بود. امیر المومنین حدود 9 سال یا 10 ساله بود، بچه مثلا کودکی بود. گفت چی یا رسول الله، چرا ناراحتی؟ گفت بچه های مکی منو با سنگ میزنن. امیرالمومنین گفت غلط میکنن، این دفعه من باهات میام. حالا خودش بچه بود، حضرت 9 سالش بود. حالا چرا بزرگاشون؟ چون بزرگا اگه درگیر میشدن، قبائل درگیر میشدن به خاطر وجود ابو طالب و حمزه و اینا، جرأت نمیکردن، ولی بچه ها رو مینداختن جلو که آقا بچه بوده سنگ زده دیگه. امیرالمومنین با رسول الله آمد بیرون، تا بچه ها اومدن سنگ بزنن حمله کرد طرف اینها. بچه ها گریان رفتن خونه، یکی صورتش خونی شده بود، یکی گوشش خونی شده بود، یکی دماغش خونی شده بود. پدر مادرشون گفتن چی شده؟ گفتن پسر ابی طالب ما رو گاز گرفته. که اونجا قزم چون به معنی گاز گرفتنه، و شما میدونید ما این کلمه رو تو فارسی به کار میبریم، میگیم طرف خیلی آدم قزیه. این قز اصلش قزمه، که با آدمی میگن که خیلی نترس و بیباک و پر جرأت باشه، آدم قز که قزمه. گفت هم مگر توی قزم بیای میدان، بلا کسی جرأت میدان آمدن نمیکرد. درگیر که شدن، یه شمشیر حواله امیرالمومنین کرد که حضرت با سپر رد کرد. شمشیر رو حضرت زد، جفت پاهای این قلم شد که با کمر اومد رو زمین، قلم افتاد روی زمین. حضرت رفت که سرشو بزنه، گفت قسمت میدم به حق فامیلی سر منو نبر. که حضرت برگشت، گفتن آقا چرا نکشتی؟ گفت ضربه ای زدم که کارش تمومه، جفت پاهاش کنده شده، زنده نمیمونه دیگه. برادر این که اسمش فکر میکنم مسیب ابن ابی طلحه بود، اومد علمو گرفت، دوباره امیرالمومنین رفت میدان، زد اینو انداخت. برادر سوم اومد علمو برداشت، امیرالمومنین رفت میدان، زد اینو انداخت. برادر چهارم اومد علمو برداشت، امیرالمومنین زد اینو انداخت. 7 نفر از یک خانواده اومدن میدان، هر 7 تاشون امیرالمومنین زد انداخت. تا آخر غلامشون آمد، علمو دست گرفت، که میگه امیرالمومنین ضربه ای زد دست راستش قطع شد، با دست چپ علمو گرفت، حضرت دست چپش هم قطع کرد، با دستای بریده علمو چسبون تو سینش، برگشت رو کرد به قبیله‌ای که غلامشون بود، گفت بازم بده کارم به شما، که حضرت یه ضربه به فرقی زد که نقش زمین شد تو جنگ احد. چون میدونی جنگ احد اول مسلمین پیروز شدن، منتها خالد بن ولید که سوار کارایی رو در اختیار داشت، از تنگهی که میخواست حمله کنه پیامبر اکرم فرموده بود این تنگه رو رها نکنید، چه در شکست چه در پیروزی، عده‌ای رو مأمور اونجا کرده بود. اینا دیدن که مشرکین پا به فرار گذاشتن، گفتن بریم غنیمت جمع کنیم. فرمانده گفت رسول الله فرموده اینجا رو رها نکنید. گفتن نه بابا دیگه، حالا پیامبر اون موقع گفت، الان که پیروزی دیگه، فرار کردن رفتن. هر کی فرمانده گفت نرید، خالد با سربازها از همون تنگه حمله کرد. فرمانده مونده بود، ظاهرا یکی هم کنارش بود، این دوتا هم کشته شدن مقابل اونها. و اینا از پشت سر، چون سپاه داره میره طرف دشمن، از پشت خودش خبر نداره که چیه، با اسب تاختن، لشگر رو تارومار کردن، لشگر اسلام رو، جوری که رسول الله موند، 3-4 نفر دور رسول الله بودن، یکی ابودجانه انصاری بود، یه زنی بود اسمش هم نوشته شده شیرزنی بود که چوب رو دور سرش میچرخوند و از رسول الله محافظت میکرد، و آقا امیرالمومنین که اینا پروانوار دور رسول الله میچرخیدن، نمیذاشتن که اینا بیان طرف رسول الله، بقیه همه فرار کردن تو کوه. امیرالمومنین میگه 16 ضربه کاری من در اون جنگ خوردم، 16 ضربت کاری، 4 بار از شدت ضربات روی زمین افتادم، از هوش رفتم، هر بار یه کسی رو میدیدم، جوان زیبایی که دست منو میگرفت، میگفت علی جان بلند شو از پیامبر خدا دفاع کن، میگه زخمی و خونالود بلند میشدم، میدم عده‌ای دارن هجوم میارن طرف رسول الله. رسول اکرم میفرمود علی جان اینا رو از من دور کن، من یه نعره میکشیدم میزدم وسطشون، 2-3 تاشونو که مینداختم بقیه فرار میکردن، از اون بر میدم یه عده از اون طرف هجوم آوردن، رسول اکرم میفرمود اینا رو دفع کن، میگه دوباره حمله میکردم طرف اینا، میزد و خب میخوره، جنگ زد و خورد داره، 16 ضربه کاری میگه به هم وارد شد. یک بار که میگه بیهوش بلند شدم از جام، دیدم رسول الله نیست، گفتم رسول الله که فرار نمیکنه، حتما به آسمان عروج کرده، چون دیدم در میان کشته شده ها نیست. حضرت میگه غلاف شمشیر رو زیر پای خودم شکستم، گفتم اونقدر میکشم تا کشته بشم، که میگه همینجوری که شمشیر میزدم دیدم رسول الله بیهوش روی زمین افتاده، که اون ضربه‌ای که به دهان مبارک رسول الله وارد شده بود دندان مبارکشون شکست، همه فرار کردن. بیشترین کشتار رو امیرالمؤمنین انجام داده بود، همه نسبت به امیرالمؤمنین حقد و کینه داشتن، اونم کشتاری که به خاطر اسلام بود، به خاطر خدا بود، باید میکشت. تو هر جنگی که مسلمین شکست میخوردن، رسول الله امیرالمؤمنین میفرستاد و بود کسی رو میفرستم که فرار نمیکنه، کرارون غیر فرار، حمله کننده ای که فرار نمیفهمه یعنی چی. اینها باعث شده بود کینه امیرالمؤمنین تو دل قریشیان و اعراب نشسته بود، کینه داشتن از ایشون، به هیچ وجهی نمیخواستن علی بشه خلیفه. که بعد از دو سال که ابوبکر دو سال خورده‌ای خلافت کرد، امیرالمؤمنین فرمود من انتظار داشتم دیگه خلافت رو برگردونه به من بعد از اینکه خودش خلافت کرد، ولی دیدم حواله داد به رفیقش. تو جریانات قصب خلافت آخه از یه جایی از امیرالمؤمنین سوال کردن بعد از عمر خلافت رو به شورا گذاشت، 6 نفر رو معرفی کرد، امیرالمؤمنین بود، عثمان بود همراه چند نفر دیگه، گفت تا 3 روز اینا وقت دارن یه خلیفه از بین خودشون انتخاب کنن، انتخاب نکردن گردن 6 تاشون رو میزنید، یه نفر باید انتخاب کنن. کسی پرسید یا امیرالمؤمنین شما برای چی رفتی تو این جمع؟ درسته حالا عمر شما رو انتخاب کرد، شما نمیرفتی؟ خب فرمود رفتم به خاطر اینکه دروغ اینا رو برملا کنم. کدوم دروغ؟ میگه وقتی میخواستن خلافت رو از من بگیرن حدیث جعل کردن از پیامبر که نبوت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه، نمیشه یه خانواده هم نبوت توش باشه هم خلافت. وقت کی شاهد آمد؟ یه عرب بادیه نشین که بر پاشنه خودش میشاشید، اون آمد گفت من این حدیث رو شنیدم، هیچ کدوم از اصحاب چنین چیزی نشنیده بودن از پیامبر. خب اگر با این دلیل خلافت رو گرفتی پس چرا من گذاشت جز شورای خلافت؟ و اون وقت عجیب این بود که کسایی رو انتخاب کرده بود که کینه داشتن نسبت به امیرالمؤمنین که علی انتخاب نشه. و در مرحله چهارم دیگه مردم اومدن، ولی اونجا هم نمیذاشتن حضرت خلیفه بشه. که شمشیر کشیدن بعضی از جوالشون، گفتن علی اگر قبول نکنه با شمشیر گردنشو میزنیم. اونجا با شمشیر خلافتو ازش میگیرن، اینجا میگن قبول نکنی با شمشیر گردنتو میزنیم خلیفه نشی. که امیرالمؤمنین خلافتو پذیرفت، خلیفه شد. فرمود اگه خلیفه بشم به اجتهاد خودم عمل میکنم ها. گفتن آخه باید به سنت پیامبر، قرآن، سنت پیغمبر، سنت ابوبکر و عمر و عثمان عمل کنی. عثمانو نه، چون عثمانو مسلمان‌ها ریخته بودن کشته بودن، گفتن سنت شیخین. حضرت فرمود نه خیر، من اگر خلیفه بشم به حکم قرآن و سنت رسول عمل میکنم، همین. گفتن باشه. حضرت خلیفه شد، کارگزاران رو عوض کرد، نامه نوشت به معاویه که زود خودتو برسون که تو اینجا خلع شدی، تو دیگه کاری نیستی. معاویه هم از زمان عمر در شام و دمشق حکم امارت داشت. عده اعتراض کردن به امیرالمؤمنین که آقا الان برای معاویه نامه ننویس، خلعش نکن، معاویه اونجا قدرت داره، قبول نمیکنه دردسر درست میکنه. حضرت فرمود امکان نداره. چرا؟ حضرت خوب میدونه معاویه چه میکنه، اما میگه اگر من یک روز بذارم معاویه سر کار باشه، یعنی به اندازه یه روز تاییدش کردم. اگه یه روز بذارم سر کار یعنی با اندازه یه روز معاویه رو تایید کردم. معاویه مورد تایید من نیست. معاویه هم خون عثمان رو علم کرد چون از بنی امیه بود، فرق و فامیله های خیلی دورشون میشد که قاتلان عثمان رو باید تحویل من بدی. امیرالمومنین گفت تو چی کاره ای؟ ولی امر مسلمین منم اولا، دوم از این تو میگه ولی دمی، ولی دم که نیستی، ولی امر مسلمینم که منم، تو چی کاره این وسط به تو تحویل بدم؟ که معاویه قشون کشی کرد، از اون برم نام پراکنیایی کرد. مثلا برای طلحه و زبیر گفت من تمام شام رو برای شما بیعت گرفتم که شما خلیفه بشید، شما عراق رو و حجاز رو کارشو یه سره کنید، شام مال شماست. اینا گفتن اه خب اینجوری باشه، علی رو میزنیم کنار رو حکومت مال ما میشه. خیلی احمق بودن، یعنی حریفشون خیلی قدر بود معاویه که اینا جنگ جمل رو راه انداختن، عایشه رو سوار شطور کردن که آیا این زن پیغمبر است. و حالا خود طلحه و زبیر کسایی بودن بر ضد عثمان شوریده بودن ها، اونجا میگفتن ما علی خون عثمان رو ریخته. بابا علی ابن ابی طالب نبود تو مدینه، روزایی هم که محاصره کرده بودن قصر عثمانو، امام حسن و امام حسین رو فرستاد آب بردن برای خونه عثمان و حتی به قاتلان عثمان گفت بد کاری کردید، شما عثمانو کشتید. چرا؟ چون خلیفه کشی باب میشه، چند سال دیگه منم میکشید وقتی خلیفه کشی باب بشه. اینا خون عثمان از امیرالمومنین میخواستن، تو خون عثمان رو ریختی، بهانه ها، دروغ. شنیدی الان ضرب المثل میگن پیرهن عثمان کردن، پیراهن خونین عثمان رو ظاهرا همین نعمان ابن بشیر، نعمان ابن بشیر که تو کوفه فرماندار بود قبل از ابن زیاد، این بود که برای معاویه برد. جنگ جمل رو راه انداختن، امیرالمؤمنین هم قشون کشی کرد، رفتن میدان که بخونید در تاریخ داستانش هم خوندنی، جنگ جمل که حضرت میگه فریاد کشید با نیزه ها حمله کنید، میگه با نیزه هامون حمله کردیم، چنین چنان به اینها میزدیم که زمین کارزار پر از نیزه شده بود. بعد امیرالمومنین فریاد کشید علیکم به سیوف، با شمشیر حمله کنید، که شمشیرها رو کشیدیم و اونقدر به فرق اینها زدیم که شمشیرهامون کند شده بود. باز لشکر میگه متفرق نشد. یه مرتبه حضرت فرمود علیکم بالبعیر فانه شیطان، فرمود شطور رو از پا در بیاری، شطوری که عایشه سوارش بود، چون جمع بودن دور شطور، اینا از دور شطور متفرق نمی شدن. گفت شطور رو پی کنید که شیطان اونه. میگه شطور عایشه رو که پی کردن، یکی از شطورهایی بود که پیامبر اکرم سوار می شد، وسیع پیامبر رو رها کردن، چسبیدن به شطور پیغمبر. چقدر حماقت، وسیع پیامبر رو رها کردن چسبیدن به شطورش. میگه شطور رو که پی کردن خابید زمین شطور، اینا متفرق شدن. که امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر، محمد پسر ابی بکر، پسر مادرش اسماء بنت امیس بود. اسماء اول زن جعفر طیار بود، یعنی زن برادر امیرالمومنین بود. وقتی ایشون به شهادت رسید همسر ابوبکر شد در زمان پیامبر. فرزندی به دنیا آورد به نام، اسمشو گذاشت محمد. بعد که ابوبکر از دنیا رفت، خیلی ایشون طرفدار امیرالمؤمنین بود اسماء، همونی که در غسل و کفن خانوم فاطمه زهرا هم بود، بعد از اون شد همسر امیرالمؤمنین. و محمد ابن ابی بکر تو خانه امیرالمؤمنین رشد کرد، لذا امیرالمؤمنین میگفت محمد پسر منه، درست از پدرش ابوبکره اما فرزند منه، چون زیر دست من بزرگ شده و از شیعیان مخلص امیرالمؤمنین بود، که عایشه از اون بر میشد چی؟ خواهرش. گفت نگاه کن، تو کجاوه نشسته بود، ببین حالش چه جوره. پرده رو زد کنار، گفت حالت خوبه؟ ظاهرا یه تیری خراش داده بود فقط. گفت آقا حالش خوبه. خلاصه جنگ جمل تموم شد، اینا عده‌ایشون فرار کردن و عده‌ای متواری شدن، مختفی شدن، و امیرالمؤمنین هم عایشه رو فرستاد مدینه، گفت این بار میبخشمت، دفعه دیگه نبینم شیطنت کنی. که حالا خیلی داستانی هم داره این جنگ جمل که خوابید، از اون بر معاویه سپاه تهیه کرد از شام. شامیان آدمای بی‌قید و بی‌دینی بودن، چون اینا مسیحی بودن که اسلام رفته بود اونجا، چیزی از اسلام نمی‌دونستن، همون به طبق دین خودشون یه اسلام رو قبول کرده بودن که جزیه ندن، مخصوصا اون اطراف شام، روستاها و شهرهایی که اطراف شام بودن، چون پیامبر خدا وقتی جایی رو فتح می کرد معلم می فرستاد اونجا اسلام رو تعلیم اینها بده، عقاید اسلامی چیه، احکام اسلامی چیه، اخلاق اسلامی چیه، به صرف این که من مسلمونم که کار نشد. که اینا هم آدم های بی قید و بندی بودن، شامی ها لشکری عظیمی از شام تهیه کرد که امیرالمؤمنین هم با لشکر کوفه رفتن، جنگ صفین شروع شد. 100 روز طول کشید جنگ صفین، جنگ های قدیم 1 روز، اون جنگ های اولیه که 1 روز بیشتر طول نمی کشید، جنگ بدر و احد و اینا 1 روز بود، یا پیروز می شود یا شکست می خوردن میذاشتن می رفتن. 100 روز جنگ صفین طول کشید که اون قضیه معروف امر آس، که یه بار نگاه کردید کسی نیست تو میدان، یعنی امیرالمؤمنین نیست، امر آس رفت میدان رجز خون، تا رجز خون امیرالمؤمنین زد وسط میدان، این به خودش آمد دید امیرالمؤمنین رسید به این، که یک مرتبه شلوارشو در آورد که امیرالمؤمنین سرشو برگردون برگشت. ابن جوزی یکی از علمای اهل تسننه، کتابی داره به نام تذکرت الخواص، ترجمه هم شده به فارسی، ایشون میگه یه بار معاویه و امرآس و چند نفر از اون بزرگان نشسته بودن تو جنگ صفین تو چادر فرماندهی، یه نفر از امرآس پرسید تو اون وسط معرکه که علی رسید بالا سرت چجور این فکر به ذهن تو رسید؟ خیلی آخه اون وسط درگیری این فکر شیطانی چجور به ذهن تو خطور کرد؟ میگه همین توضیحاتو میداد که یه مرتبه سربازا گفتن ابوالحسن رسید، اینا بلند شدن به فرار کردن، یکیشون خورد زمین، آقا امیرالمؤمنین رسید به چند قدمیش، اینم شلوارشو در آورد که معاویه خود بخوند، گفت این چه ننگیه برای خودتون خریدید، تا ابوالحسن رو میبینید شلوارتون از پاتون در میارید. خیلی آخه ننگ بود، مثلا قدیم که آخه غیرت عربی داشتن، و گفت این چه ننگیه برای خودتون خریده اید که تا ابوالحسن رو میبینید شلوار از تنتون در میارید، تا جایی که مختصر فقط میخوام بگم چی شد داستان که قضیه کربلا پیش آمد. مالک اشتر گفت به میخ خیمه معاویه میکوبیدم، یعنی تا اینجا پیش رفته بودم. امرآس گفت قرآن ها رو سر نیزه کنید دیگه کار داره تموم میشه. اینا قرآن بستن به بالای نیزه ها، گفتن القرآن القرآن، حاکم بین ما قرآن باشه. یه عده از خود فروخته ها گفتن اینا پناه بردن به قرآن، ما دیگه نمیتونیم به جنگیم باشون. امیر المؤمنین فرمود انا قرآن و ناطق، من قرآن ناطقم، بزنید. گفتن الا بالله نمیشه، از اون فرمانده هاش ها. تا جایی که شمشیر کشیدن رو امیر المؤمنین، گفتن اگر نگی مالک برگرده میکشین تو. که امیر المؤمنین پیک فرستاد به مالک، بگو مالک اگر علی رو زنده میخوایی ببینی برگرد. چون یه بار پیک فرستاد، مالک گفت آقا چند ساعت مهلت بدی کار معاویه تمومه. که وقتی اینو گفت مالک برگشت، دید بله یه عده حیوان. چون وقتی معرفت نباشه دیگه حیوان و انسان نداره که. پناه بردن به قرآن، اینا ما باید باشون صلح کنیم ببینیم قرآن چی میگه. خب حکمیت، دو تا حکم انتخاب کنیم. اونا امرآس انتخاب کردن، امیرالمومنین گفت ابن عباس بره. گفتن نه ابن عباس نمیشه، ابن عباس فامیلته. فرمود کسی دیگه، گفتن نه اونم نمیشه، اینم فلانه. کی بره؟ ابو موسی اشعری. آقا گفت این به درد این کار نمیخوره. گفتن نه ما اینو قبول داریم. باشه شما قبول دارید، بری ببینیم چی میکنه. رفتن و چند روز نشستن و حرف زدن و آخرش هم که میدونید دیگه داستان. امرآس گفت جفتمون علی و معاویه رو خل میکنیم میذاریم کنار، یه خلیفه انتخاب میکنیم. تو برو بالا منبر انگشتر تو در بیار، بگو همینجوری که انگشتر رو در آوردم علی رو از خلافت خل کردم، منم میرم بالا همین دمون معاویه میگم. موقع بالا رفتن شد، اول شما بفرمایید. مالک اشتر گفت ابو موسی بذار اول او بره بالا. امرآس گفت شما بزرگترید، اهل علم هستید، من کوچیک شما هستم. اینم باد افتاد، گفت نه اول من میرم. رفت بالا منبر انگشتر رو در آورد، گفت همین جوری که انگشتر رو در آوردم علی رو از خلافت خلع کردم. آمد پایین، امرآس رفت بالا. از اون ور معاویه هم یا مثل گرگن با هم دیگه، درسته کنار همن، گرگا می موقع هم دیگه رو پاره میکنن. چند نفر رو گذاشته بود امرآس به اسم خودت خود ببخونی گردن تو اینا همونجا میزنن، چون ممکن بود به اسم خودش خود ببخونه. این هم از ترس رفت بالا منبر، گفت همون جوری که من این انگشتر رو دستم میکنم معاویه رو خلیفه میکنم. که یه مرتبه سر و صدا به وجود آمد و ای داد و بیداد و اینا، گفتن ما گول خوردیم و عده‌ای به وجود آمدن به نام خوارج. حرفشون چی بود؟ گفتن ما از دین خارج شدیم، حکمیت رو پذیرفتیم، ما باید توبه کنیم. و امیر المومنین گفتن شما از دین خارج شدید، توبه کن تو رو قبول میکنیم. امیر المومنین فرمود من از دین خارج نشدم، من حکمیت رو قبول نکردم، شما با شمشیر به من خوروندید. گفتن خب نباید قبول میکردی. گفت شما شمشیر کشیدید روی من، نباید قبول میکردم، کشته میشدم. گفتن بله تو از دین خارج شدی، باید توبه کنی. گفت من اگه توبه کنم که حرف شما میشه، من مسیرم حق بوده، هیچگاه از مسیر خدا خارج نشدم. جمع شدن قسمتی به نام نهروان، اردو زدن و برای خودشون که ما اصلا خلیفه نمیخواییم، لا حکم الا لله، حکم فقط مال خداست. امیرالمومنین چند نفر فرستاد با اینا بحث کردن. باشه حکم مال خداست، خدا حکم میده، آیه قرآنه، قرآن باید حکم کنه، اما این قرآن یه کاغذه. آیا یه نفر باید باشه بگه این حکم خدا چیه؟ زیر بار نمی رفتن، گفتن از این جامعه خلیفه نمیخواد. خلیفه نمیخواد مگه میشه بدون خلیفه؟ بدون سلطان، بدون رهبر میگه میشه جامعه؟ هر کسی برای خودش یه حکمی میده اونجوری که زیر بار نرفتن. تا جایی که دست به قتل بعضی از شیعیان امیرالمومنین زدن، حتی زن حامله ای رو که زن حامله محکوم به اعدام هم باشه، در اسلام اعدام نمیشه به خاطر اون بچه، زن حامله قتل کرده باشه اعدام نمیشه تا بچهشو به دنیا بیاره و تازه شیر بده، دو سال شیرش تموم بشه بعد اعدام میشه. حتی اگر اون بچه رو از زنا باردار شده باشه، تحت به حکم اسلام اعدام نمیشه. اینا یه زن حامله به حکم، به جرم این که علی ابن ابی طالب و قبول داره کشتن شو و بچهش رو از شکمش بیرون کشیدن. دست به قتلی که زدن، امیرالمومنین فرمود دیگه جنگ با اینها بر من روا شد. رفتن به جنگ اینها، 10 نفر از اینا زنده نموندن، 10 نفر از این خوارج. سلام. لشکری که میخواست بره به جنگ کی؟ معاویه. با اون لشکر امیرالمومنین رفت به جنگ خوارج و از بین برد. حالا میخوام برن جنگ معاویه، یه عده از منافقا، آقا ما خسته شده ایم، شمشیرامون کند شده، سرای نیزه هامون شکسته، زخم برداشته ایم، بدنمون کوفته شده، کتک خورده ایم، تو جنگ دیگه دعواست، برگردیم تجدید قوا کنیم. امیرالمومنین گفت یک سره میریم طرف معاویه. گفتن نه، باید بریم کوفه تجدید قوا. مجبورن حضرت رو برگردوندن. تو نخیله پادگان نظامی بود، حضرت فرمود از نخیله کسی بیرون نمیره، کوفه نرید پیش زن و بچه هاتون شل بشید. آمدن نخیله، بعد از یکی دو روز 50 نفر تو نخیله مونده بودن، همه رفتن. حضرت مجبور شد برگشت کوفه. حالا خطبه میخونه، مردم آماده شید برای جنگ، برید پادگان، تکون نمیخورن. هر جایی که امیرالمومنین گفت نفرینشون کرد، نفرین کرد بر اینها. از اون بر بسر ابن ارتاد از شامیا، 1500 نفر سوار زدن تو مرزهای تحت ولایت امیرالمومنین. به هر جا می رسیدن، شما علی رو قبول دارید؟ بله. قتل عام می کردن، غارت می کردن. هرچی امیرالمومنین می گفت بلند شید، آمده تو شهرهای ما داره می کشه مردممونو، مگه شما غیرت ندارید؟ حاضر نمی شد کسی بلند شه بره به جنگ این، که اینو دفع کنه این. از اون بر معاویه لشکر کشید طرف مصر. معاویه چه شروری بود. امیرالمومنین مالک اشتر رو فرستاد که بره از مصر محافظت کنه. خبردار شدن، به امرآس گفت قبل از اینکه مالک به مصر برسه ترورش کنیم، چون کسی حریف مالک نیست. که عسل مسمومی رو درست کردن که به خورد مالک دادن. قبل از این معاویه مردم رو جمع کرد، اهل شام، علی مالک رو فرستاده به مصر، بیایید دعا کنیم خدا مرگ مالک رو برسونه، خلاص بشیم از دستش. همه جمع شدن دعا کردن. مالک که ترور شد، خبر رسید قبل از اینکه برسه به مصر مالک مرده. مردم رو جمع کرد، دیدید دعاتون مستجاب شد، دیدید خدا با شماست، دیدید شما دعا کردید آمین گفتیم، من دعا کردم آمین گفتید، خدا مالک رو کم کرد شردش از سرمون. بس ببینید شما لشکر خدایی. مالک که رفت میگه دیگه کسی تو کوفه به حرف امیرالمومنین گوش نمی کرد. جوری شد خود امیرالمومنین گفت فرمانده سپاه خودم به عهده میگیرم. امیرالمومنین که افتادن رو دست و پای حضرت، التماس کردن آقا برگرد، یه نفر به عهده میگیره. که یکی از شیعیان به عهده گرفت، مصر که رفت، یعنی هرچی گفت بلند شید بریم سپاه بفرستیم مصر، از محمد ابن ابی بکر اونجا چیز بود، امیر بود، کمکش کنیم، معاویه داره حمله میکنه، بلند نشدن. وقتی 2000 نفر تازه به زور جمع شدن، خبر رسید بابا مصر رو گرفتن، محمد ابن ابی بکر هم کشتن، تموم شد. که امیرالمومنین گفت شما هم برگردید. بسر ابن ارتاط از اون ور زده بود، حضرت لشکر میخواست بفرسته اونجا، 50 نفر میگه آمدن تو، 50 الی 100 نفر تو نخیله جمع شدن. که امیرالمومنین گفت خدا منو از شما بگیره، چقدر بد مردمی هستید شما، خستم کردید که معاویه و سپاهش، سپاه معاویه در باطل خودشون ثابت قدم ترن تا شما در حقتون. حاضرم 10 تا شما رو بدم یکی از سربازان معاویه رو بگیرم، خستم کردید شما. که جایی گفت خدا مرگ علی رو برسون از دست شما. راوی میگه رفتم دیدم امیرالمومنین بالای تخت سنگی ایستاده، لباس ساده‌ای که همیشه میپوشید و غلاف شمشیری که از لیف خرما بود به کمرش بود، بالای تخت سنگ صحبت میکرد برای مردم. بعد میگه دیدم عشق از چشمان علی جاری شد، گفت دلم برای دوستان یک دلم تنگ شده. عین عمار، عمار کجاست؟ عین ابن تیهان، عین ز شهادتین، مالک اشتر کجاست؟ میگه گریه میکرد و عشق رو این ریشهای سفید امیرالمومنین میغلطید. بعد گفت مردم بیایید بریم نخیله، من فردا سپاهو میخوام حرکت بدم، هر کی میاد دیگه بیاد. میگه اینو گفت اومد پایین. فرداش نماز صبح یه وقت دیدیم صدا بلند شد، قد قتل علی، علی رو کشتن. میگه ما مثل گوسفندهای بیچوپان شده بودیم، نمیدونستیم کدوم طرف بریم. اصلا امام مجتبی به زور جمع‌آوری کرد، کسی گوش نمیکرد به حرفش. تهمونده سپاه رو تو رو دروایستی انداخت که بریم به جنگ معاویه. به زور کم منزل اومدن با امام مجتبی. معاویه یکی یکی فرمانده های امام حسن رو خرید، نامه نوشتن فرمانده های امام مجتبی، گفتن حسن رو کدبسته تحویلت میدیم. نامه رو فرستاد معاویه برای امام حسن، گفت ببین امام حسن تو لشکر خودش میخواست نماز جماعت بخونه، زره تم میکرد سربازای خودش حمله نکنن طرفش. یه وقت که تو منزل سابات یه ملعونی با خنجر به ران امام مجتبی زد که لشکر متفرق شد. امام حسن هم به معاویه گفت باشه صلح میکنی، ولی یه شرایطی داره صلح. صلح نامه رو نوشتن، معاویه همه رو امضا کرد، اما وقتی اومد خود بخون گفت مردم من نیامدم شما رو با شمشیر بزنم که نماز بخونید، چون شما نماز میخونید. شمشیر نمیزنم شما حج به جا بیارید، شما حج به جا میآوردید، من برای خلافت اومدم. پس خوب حواستون رو جمع کنید. اینا تازه فهمیدن چه بلایی سرشون آمده اهل عراق. وقتی بیعت گرفت از امام حسن گفت حسین کجاست؟ امام مجتبی گفت معاویه من با تو بیعت کردم کافیه، از حسین بیعت نخواه، چون حسین با تو بیعت نمی کنه تا کشته بشه، و حسین کشته نمیشه، دستت به حسین نمیرسه تا اطرافیان حسین کشته بشن، یعنی تا اونا زندن نمیذارن دست تو به حسین برسه، و اونا هم کشته نمیشن مگر اینکه لشکر شام و قتل عام میکنن طرف حسین نچرخ. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. امام صادق علیه السلام وقتی مصیبت خانم فاطمه زهرا رو میفرمود، فرمود مصیبت بزرگه اما لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی روز حسین نمیشه، حتی روزی که در خانه فاطمه زهرا رو آتیش زده. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوزير، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. رسم ما اینجوره که شب اول محرم روزه خانوم فاطمه زهرا میخونیم. فاطمیون، فاطمی حساسن که اهل محشر میگن این کاش ما از فاطمیون بودیم.
مادر مادر مادر
میخواییم بدن دختر پیغمبر رو دفن کنیم. فرمود تشییع جنازه به تأخیر افتاده، باشه برای فردا. شب که شد شبان بدن خانوم و بز دادن امیر المؤمنین. چند نفر از خواص جمع شدن، بدن و کمل پوش کردن. هفت نفر با خود امیر المومنین به بدن خانوم نماز خوندن، شبان بدن رو دب کردن. فدای غربت علی، فدای ترای داغا جان. خانه امیر المؤمنین عمار رفت داخل کوچه، دومی گفت اومدیم بدن فاطمه رو تشییع جنازه کنیم. عمار گفت ما دیشب بدن رو دفن کردیم. میگه تا این حرف رو شنید یه سیلی به صورتم زد، تازه فهمیدم تو کوچه بنی هاشم چی بازم. مادر مظلومم، ز شکت سیلی خود ز دیوار کوچه سیلی دیگر.
اینا دارن میرن طرف بقی، میخوان بدن خانوم رو از قبر بیرون بیارن. میگن خلیفه پیغمبر باید به بدن دختر پیغمبر نماز بخونه. آیا گام آقا 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 آ
امیرالمومنین یه عمامه زرد به سرش بست. اینا از پیغمبر شنیده بودن، فرموده بود بترسید از اون روزی که علی عمامه زرد به سرش ببنده. عمامه زرد رو به سرش بست، ذوالفقار رو بردار، رفت رو دیوار خرابه های بقیه شد، تک و ترا یه موقع دید اولی و دومی با عرازل و باششون دارن میاد. آقا امیر المومنین جلو رفت، راهشون رو سد کرد، گفت اینجا چی میخوای؟ دومی اومد جلو گفت باید خلیفه پیغمبر به بدن دختر پیغمبر نماز بخونه. آقا امیر المومنین گفت خوب گوش کن ببین چی میگم، خلافت رو ازم قصد کردید، حق خودم بود گذشتم، اما از حق فاطمه کوتاه نمیام، به خدا قسم کلوخی از این قبرستان جا به جا بشه، زمین رو از خون تو سیراب میکنه. یا حیدر کلا، آقا حیدر کلا، آقا حیدر کلا، گفت مدینه رو بر سر تو خراب میکنه. دیدن این علی دیگه اون علی نیست که ریسمان به گردنش بندازه. اولی گفت همسر خودشه، چی کار داری بیا برگردی؟ اینا رفته علی تک دارم امیرالمومنین بالا قبر فاطمه از هوش میره، هیچ کس نبود دستش رو بگیره که دو روز بعد از شهادت فاطمه رفتم در خونه علی، در زدم آقا نور کیه؟ گفتم منم ابن عباس. رو ابن عباس وقتی در میزدی که من فاطمه در خانه داشتم، الان که کسی رو نداره ابن عباس میگه وقتی داخل شدم یه صحنه ای دیدم خیلی دلم سوخت، دیدم علی تنها نشسته، بچه ها دورش جمع شده، داره بچه ها رو نوازش میکنه. آی 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 میرسد. دیدی وقتی یه مادری از دنیا میره چادرش بر میدارم بو میکنم سجاده نمازش بر میدارم بو میکنم میگن میرسم از خشت خشت خانه بوی فاطمه میرسم از خشت خشت خانه بوی فاطمه آخ زینبم در شانه پیدا کرده موی فاطمه زینبم در شانه پیدا کرده موی فاطمه موی مادر امشب گریه کن برا خانوم که خانوم شفاعتت کنه شفاعتت کنه کربلایی بشی شفاعتت کنه حسینی بشی